سلام، روزتون بخیر. من علی امامی هستم، مدیر و مدرس وبسایت آموزشی مدیر مالی، و این اولین برنامه از سری برنامه‌های آموزشی رادیو سرمایه است که ما به تازگی شروع به انتشار اون تو وبسایت مدیر مالی کردیم. من در این پادکست ها قصد دارم شما رو با مفاهیم و موضوعات مهم دنیای سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه آشنا بکنم. تلاشم این هستش که چراغ قوه‌ای رو روی نقاط تاریک حسابداری شخصی و همینطور سرمایه گذاری بندازم و با هم ببینیم هر کدوم از ما چه اشتباهات مالی رو ممکنه در زندگی شخصیمون مرتکب شده باشیم یا اینکه مرتکب بشیم. تو اپیزود اول رادیو سرمایه با هم در مورد پسنداز کردن و سرمایه گذاری صحبت میکنیم و به نکاتی میپردازیم که دونستنشون برای شروع یک زندگی مالی اصولی و درست مهم و حیاتیه. برای شروع بیایید ببینیم که پسنداز کردن و سرمایه گذاری کردن چی هستش و چه تفاوتهایی با هم دیگه داره. زمانی که در حال گوش دادن به اخبار هستید و در گزارش‌های اقتصادی میشنوید که گوینده خبر از رشد شاخص بازار بورس و افزایش ارزش بازار صحبت میکنه، آیا تا به حال به این فکر کردید که ای کاش من هم به جای پسنداز کردن توی بانک توی بورس فعالیت میکردم و از این فرصت سودآور بهره میبردم؟ اینجاست که تفاوت بین پسنداز کردن و سرمایه گذاری کردن خودش رو به ما نشون میده. باید بگم که شما تنها نیستید. طبق آمار و ارقامی که رئیس سازمان بورس در پایان سال 1397 ارائه کرد، فقط 13% از جمعیت ایران توی بازار بورس کد سهامداری داشتن. این عدد طبق جدیدترین آماری که تو سال 99 منتشر شده به حدود 55 میلیون نفر رسیده که علت اون هم صرفاً آزادسازی سهام عدالت هستش. اما افرادی که به طور فعال در بازار بورس معامله میکنن هنوز به 5 میلیون نفر نرسیده. این تعداد به فرض اینکه همگی به طور فعال در بورس خرید و فروش کنند، نسبت به کشورهای مثل آمریکا که نزدیک به 55% جمعیت اونها توی بورس فعالند، بسیار بسیار کم هستش. هارف اکر تو کتاب رازهای یک ذهن میلیونر میگه که افراد فقیر یک دلار رو به عنوان ابزار و وسیله میدونن تا با اون نیازهای لحظه‌ای خودشون رو پاسخ بدن و با اون چیزی رو بخرن که نیاز دارن. اما افراد ثروتمند هر یک دلار رو بذری میدونن که میتونن اون رو بکارن و از اون صدها دلار به دست بیارن و دوباره اونها رو بکارن و هزاران دلار کسب بکنن. شما جزو کدوم دسته هستید؟ آیا تا حقوق میگیرید به فروشگاه میرید و کیف و لباسی رو که مدتی هست برای اون برنامه ریزی کردید میخرید؟ یا قبل از این هزینه ها خوراک سرمایه گذاری خودتون رو کنار میذارید؟ حالا بیاییم به این موضوع بپردازیم که چرا افراد به جای سرمایه گذاری کردن پول خودشون اون رو توی سپرده های بانکی پسنداز میکنن. خیلی از ایرانی ها از سرمایه گذاری در ابزارها و بازارهای مرسوم و متداول سرمایه گذاری میترسن و اغلب ترجیح میدن پول خودشون رو تو جای مطمئنی سرمایه گذاری بکنن. بانک ها هم به طور تاریخی معمولا سود اغوا کننده ای رو به سپرده های بانکی میدن و همین باعث شده که افراد انگیزه بیشتری رو برای بردن پولهای خودشون به بانک‌ها داشته باشن. و چون نهادهای مالی تسهیلگر سرمایه‌گذاری در بورس چندان توسعه پیدا نکردن، پس افراد کمی جذب این بازار و خرید و فروش سهم شده. حالا بیایم به یک تفاوت اصلی بین پسنداز در بانک و سرمایه‌گذاری بپردازیم. در پسنداز کردن شما پولی رو که فعلا به اون نیاز ندارید کنار میذارید تا تو مواقع اضطراری در آینده یا برای خرید هر چیزی که به اون نیاز پیدا میکنید استفاده بکنید. در واقع پسنداز پولی هستش که شما در صورت نیاز به سرعت به اون دسترسی خواهید داشت و خطر جدی هم پول شما رو تهدید نمیکنه. بانک ها معمولا افراد رو تشویق میکنن تا پول های خودشون رو تو حساب های کوتاه مدت یا بلند مدتشون سپرده کنن و سود ثابت و مشخصی را هم به این سپرده ها تخصیص میدن. اما سرمایه گذاری به این معنی هستش که شما یک دارایی مثل سهام، اوراق مشارکت، زمین و مسکن، طلا، ارز یا کسب و کاری رو میخرید به این امید که این دارایی در آینده برای شما درآمدی رو ایجاد میکنه. برای مثال وقتی خونه ای رو میخرید میتونید اون رو اجاره بدید و اجاره ای که دریافت میکنید سود سرمایه گذاری شما به حساب میاد. علاوه این که ارزش ملک شما هم طی سالها رشد میکنه و شما از محل افزایش قیمت مسکن هم سود میکنید. یا وقتی در بازار بورس سهام شرکتی رو میخرید، اگر اون شرکت سودآور باشه در پایان سال سودی بین سهامداران تقسیم میکنه. علاوه قیمت سهام شرکت هم ممکنه افزایش پیدا بکنه و سهامداران شرکت موقع فروش سهامشون سود خوبی رو به دست بیارن. حالا یه سوال خیلی مهم اینجا مطرح میشه. اینکه شما یه نرخ سود ثابت رو میخواین یا دنبال یه نرخ سود متغیر و چند صد درصدی هست؟ همونطور که احتمالاً تا به حال متوجه شدید، سودی که بانک برای پسندازهاتون به شما میده ثابت هستش و به طور تاریخی سالانه چیزی حدود 20 درصده. اما ممکنه سودی که شما از بازارهای دیگه بابت سرمایه گذاری به دست میارید بسیار بالاتر از این نرخ باشه. برای مثال در بورس شرکت‌های بسیاری هستن که قیمت سهام اونها طی یک سال 100، 500 یا حتی 1000 درصد رشد کرده و اگر شما 100 میلیون تومان سهام این شرکت‌ها رو می‌خریدید طی یک سال می‌تونستید چند صد میلیون تومان سود کنید، اتفاقی که به هیچ عنوان در بانک رخ نمی‌ده. تفاوت دوم پسنداز کردن با سرمایه گذاری در ریسک این دو فعالیت اقتصادی هستش. وقتی شما توی بانک پسنداز میکنید احتمالاً مطمئنید که هر زمان به بانک مراجعه بکنید میتونید اصل پول خودتون رو دریافت بکنید. ضمن اینکه سود سپرده گذاری شما هم طی بازه‌های زمانی مشخص و عمدتاً به صورت ماهیانه به حساب شما واریز میشه و شما میتونید اون سودها رو برداشت بکنید و صرف مخارج خودتون کنید. اما در مورد بازارهای دیگه مثل بورس هیچ تضمینی وجود نداره که شما از خرید سهام خودتون سودی به دست بیارید. ممکنه شما سهمی رو خیلی گرون بخرید و درست زمانی که اقدام به خرید سهم کردید اون سهم شروع به ریزش و افت قیمت کنه و به یک باره و طی چند روز حتی تا 50% از ارزش سرمایه شما کاسته بشه. بنابراین سرمایه گذاری کردن خطراتی داره که باید قبل از شروع به کار اونها رو در نظر بگیرید. اما پسنداز کردن در شرایط عادی ریسکی برای شما نداره. همینجا یه نکته مطرح میشه. آیا واقعا پسنداز کردن هیچ ریسکی نداره؟ باید بگم که چرا؟ جای ریسک و بازده در پسنداز و سرمایه گذاری تو شرایط تورمی تغییر میکنه. این رو در نظر بگیرید که تو شرایط تورمی و زمانی که قیمتها رو به افزایش هستش سرمایه گذاری تبدیل به فعالیتی کم خطر و پسنداز کردن توی بانک پرخطر میشه. چرا که اگر شما توی سهام یا مسکن سرمایه گذاری بکنید تو شرایط تورمی ارزش سرمایه شما حفظ میشه، اما ارزش پسندازهاتون در بانک روز به روز کاهش پیدا میکنه. با این حساب و با در نظر گرفتن همه عوامل خیلی از افراد دوست دارن تا پول خودشون رو توی یک حساب پسنداز بانکی قرار بدن و یک مقدار سود ثابت بانکی دریافت بکنن. چرا که اگرچه نرخ سود بانکی خیلی پایینه اما اصل سرمایه افراد در معرض ریسک قرار نمیگیره. یه نکته توجه بکنید که تو کشور ما ریسک تورم یکی از بزرگترین ریسک هایی هست که سرمایه ما رو هر روز تهدید میکنه و لازمه اگر توی بانک پسنداز و سپرده گذاری میکنیم این ریسک بزرگ رو هم در نظر بگیریم. چرا که طبق تجربه اخیرمون سپرده های بانکی و همینطور سپرده های با درآمد ثابت دو بار، یکی تو سال 97 و دیگری در سال 99 با افت شدید ارزش روبرو شدن و قدرت خرید ریال تا 0.1 کاهش پیدا کرد. همینطور وقتی پول خودتون رو سرمایه گذاری میکنید بازده شما عمدتاً به بالا رفتن یا پایین اومدن ارزش سرمایه گذاری هاتون تو طول زمان بستگی پیدا میکنه که البته ریسکی رو هم در پی خواهد داشت. در ارتباط با سرمایه گذاری هم شما باید این موضوع رو در نظر بگیرید که برای آموزش خودتون و شناخت ابزاری که میخواین در اون سرمایه گذاری کنید لازمه که برنامه‌ای داشته باشید. اگر میخواهید وارد بازار طلا، بورس یا ارزهای دیجیتال بشید، حتما باید دانش کافی در مورد هر یک از این بازارها رو به دست بیارید و بعد اقدام به سرمایه گذاری بکنید. حالا بیاین یک نتیجه گیری از صحبتهایی که تا به حال داشتیم بکنیم. با عنوان نتیجه گیری، لازم شما قبل از ورود به دنیای بورس و سرمایه گذاری در سهام یا هر دارایی دیگه مفهوم اساسی و زیربنایی مرتبط با اون بازار رو به طور کامل بفهمید و درک کنید و اون مفهوم زیربنایی همون مفهوم ریسک و بازده توی بازار هاست. در واقع بازده بالاتر مستلزم ریسک بیشتر هستش و اگر شما علاقمند هستید سود بیشتری کسب کنید باید ریسک بیشتری رو هم متقبل بشید. بورس جایی هستش که ممکنه نه تنها در اون سودی نکنید بلکه بخش قابل توجهی از سرمایه خودتون رو هم از دست بدید. از طرف دیگه ممکنه سود سالانه 20% که از بانک دریافت میکنید در مدت چند روز به دست بیارید. از طرفی علم به این که شما با شناخت بیشتر بازارها میتونید ریسک سرمایه گذاری تو این بازارها رو تا حد زیادی کاهش بده شاید به شما کمک کنه تا با خیال آسوده تری به سراغ سرمایه گذاری تو بورس یا هر بازار دیگه ای برید. برای مثال من خودم شناخت زیادی از ارزهای دیجیتال و نحوه معامله اونها ندارم. به همین دلیل سرمایه گذاری در بیت کوین برای من فعالیت پر ریسکی هستش. اما چون بازار بورس رو به طور کامل میشناسم و شناخت کافی از سهام و نحوه ارزش گذاری شرکت ها دارم، ریسک سرمایه گذاری در این بازار برای من بسیار پایینه. از طرف سپرده گذاری در بانک، بیمه عمر و صندوق های با درآمد ثابت رو هم بسیار پرخطر و کم بازده میدونم. بنابراین اگر ما بخوایم تفاوت بین پسنداز کردن توی بانک یا سپرده گذاری تو اوراق با درآمد ثابت رو با سرمایه گذاری کردن در بورس یا هر بازار دیگه توی دو تا واژه خلاصه بکنیم، اون دو تا واژه یکی ریسک هستش و دیگری بازده. خب تا اینجای کار ما در مورد پسنداز کردن و سرمایه گذاری اطلاعات خوبی تونستیم به دست بیاریم، تفاوتهاشون رو فهمیدیم، مزایا و معایب هر کدومشون رو متوجه شدیم. اما برای اینکه این آموزش جنبه عملی هم پیدا بکنه و نکات خوبی هم بتونیم از توش بیرون بکشیم و توی زندگی شخصیمون استفاده بکنیم، من میخوام چند تا پیشنهاد برای مدیریت ریسک و بازده و همینطور سرمایه گذاری در سهام به شما بدم. فرض بکنید که شما مبلغ 10 میلیون تومان وجه نقد دارید و قصد دارید این پول رو تو یک سپرده بلند مدت بانکی بگذارید و ماهیانه مبلغی سود دریافت بکنید. حتما میدونید که نرخ‌های بلند مدت یک ساله تو تابستون سال 99 چیزی حدود 16-18% هستش. اگر بخواید قبل از سر رسید هم پول خودتون رو دریافت بکنید، مشمول چند درصد جریمه میشید. در واقع ممکنه اگر بعد از 6 ماه به سراغ سپردتون برید و بخواید اون رو آزاد بکنید، کمی کمتر از 16% بازده به شما داده بشه، یعنی چند درصدی جریمه به شما تعلق بگیره. پس این گزینه چندان گزینه جذابی نیست و ما اون رو برای شما پیشنهاد نمی‌کنیم. اما بیایید در مورد گزینه‌های جایگزین جذاب‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم. از اونجا که من نمی‌دونم میزان ریسک پذیری شما چقدر هستش، می‌خوام این قسمت رو بر اساس میزان ریسک پذیری افراد به سه بخش تقسیم بکنم. اولین بخش برای افراد ریسک گریز هست و این توصیه ها برای افرادیه که نمیخوان زیاد ریسک بکنن و دنبال یه درآمد ثابت و مستمر هستن و میخوان یه سری پرداختی های ماهیانه داشته باشن. اگر شما نمیخواین ریسک بکنید، میتونید واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت رو بخرید و پولتون رو تو این صندوقها بگذارید. با نگاهی به لیست صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت در وبسایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس fipiran.com میبینیم که این صندوقها طی 365 روز گذشته چیزی حدود 19 تا 80 درصد بازدهی عاید سرمایه گذاران خودشون کردن، بالاتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی یک ساله و بدون جریمه و همینطور با نقشه‌بندی مناسب و بالا. این صندوق‌ها میتونن گزینه بسیار مناسبی برای افراد ریسک گریز باشن. اگر به پایین همین صفحه مراجعه بکنید، همین صفحه‌ای که الان توی وبسایت مدیر مالی هستید و دارید این پادکست رو گوش می‌کنید، من لیست این صندوق‌ها رو براتون گذاشتم. در واقع یک لینکی قرار دادم که شما میتونید با کلیک کردن روی اون لینک برید و لیست این صندوق‌ها رو مشاهده بکنید. تعداد زیادی از صندوق‌ها هستن که خیلی از اونها اتفاقاً صندوق‌هایین که با بانک‌های بزرگ و خصوصی و دولتی ما در ارتباطن. مثلا صندوق لوتوس پارسیان از طریق بانک پارسیان واحدهای صندوق سرمایه گذاریش رو می‌فروشه یا حتی احراز هویتش رو انجام میده، یا صندوق زرین شهر مرتبط با بانک شهر هستش. اگر به این صفحه مراجعه بکنید میتونید لیست تمام صندوق ها رو به همراه بازده یک ماهه، سه ماهه، نه ماهه، یک ساله و همینطور بازدهی اونها از ابتدای شروع به فعالیتشون تا به امروز مشاهده بکنید. اما افرادی که میخوان کمی بیشتر ریسک بکنن اما میزان ریسک پذیریشون هم متوسط هست و نمیخوان تمام پول خودشون رو در سهام سرمایه گذاری بکنن، باید گزینه متفاوتی به اینها پیشنهاد بشه. اگر فرض بکنیم که ریسک متوسط یعنی کمی درآمد ثابت و کمی درآمد متغیر و حالا این درآمد متغیر میتونه سهام باشه، برای فردی که نمیخواد خودش رو درگیر این مباحث بکنه سرمایه گذاری کردن تو صندوق‌های مختلف بسیار مناسب هستش. این صندوق‌ها حدود 40 تا 60 درصد از دارایی‌های خودشون رو توی اوراق با درآمد ثابت قرار میدن و 40 تا 60 درصد باقی مونده را هم در سایر دارایی‌ها و عمدتاً در سهام بورسی سرمایه گذاری میکنن. بیاید ببینیم بازده این صندوق‌ها تو 365 روز گذشته چقدر بوده. اگر به پایین همین صفحه مراجعه بکنید من لینک این صندوق‌ها رو از وبسایت FIP ایران قرار دادم، میتونید روی اون کلیک بکنید و وارد صفحه بشید که لیست صندوق‌های سرمایه گذاری مختلف در اونها وجود داره. میبینیم که این صندوق‌ها تونستن بین 160 تا 500 درصد بازدهی بسازن و این برای ریسک متوسط فوق‌العاده است. تصور بکنید که توی 365 روز گذشته صندوق تونسته میانگین بین 160 تا 500 ما 300 درصد رو در نظر بگیریم بازده بسازه. 300 درصد یه چیزی حدود 15 برابر سودیه که شما توی یک سال از سپرده‌های بلند مدت بانکی میتونید به دست بیارید و این واقعا فوق‌العاده است. حالا بیاین ببینیم که اگه بیشتر بخوایم ریسک بکنیم و حالا توی سهام سرمایه گذاری بکنیم و ریسک بازار سهام رو بپذیریم توی 365 روز گذشته چقدر میتونستیم بازده به دست بیاریم. این گزینه‌ای که در ادامه میخوام بگم مناسب افرادی هستش که میخوان بیشتر ریسک بکنن و میخوان کلن توی اوراق با درآمد ثابت هیچ سرمایه‌ای نداشته باشن یا سرمایه گذاری نکنن. صندوق‌های سهامی که کلیه دارایی‌های خودشون رو توی سهام سرمایه گذاری میکنن طی سال‌های 97 تا تابستون 99 که این پادکست در حال ضبط شدن هست تونستن بازده بسیار عالی رو برای سهامداران و سرمایه گذاران خودشون کسب بکنن. اگر به وبسایت FIP ایران بریم و در قسمت صندوق‌ها روی صندوق‌های سهامی کلیک بکنیم ببینیم که حداقل بازدهی که یک صندوق سهامی طی 365 روز گذشته کسب کرده چیزی حدود 300 درصد و حداکثر اون 800 درصد بوده. اگر اینجا هم بخوایم میانگین رو در نظر بگیریم یه چیزی حدود 500 درصد بازده برای یه سرمایه‌گذاری واقعا بازده عالیه. حالا این اعداد ارقام رو بیاین با 16 تا 18 درصد بانک مقایسه بکنید. آیا به نظر شما همچنان سپرده گذاری تو بانک کم ریسک، جذاب یا اغوا کننده به نظر میرسه؟ من که بعید میدونم. فارغ از اینکه بازار بورس طی 3 سال گذشته به خصوص سال 99 رشد بسیار بزرگی رو تجربه کرد، سرمایه گذاری تو این بازار و با دید میان مدت و بلند مدت همیشه بازده بالاتری رو نسبت به بانک یا سپرده های با درآمد ثابت عاید شما میکنه. پس به شما توصیه میکنم حتما به این سرمایه گذاری ها به خصوص سرمایه گذاری تو صندوق های سهامی به عنوان یک گزینه خوب و جذاب برای متنوع کردن سبد دارایی های خودتون فکر بکنید و ترس رو کنار بذارید، یه مقدار ریسک بکنید و بخشی از پولی رو که به طور ثابت توی بانک یا سپرده های بانکی گذاشتید به این صندوق ها یا به این دارایی ها منتقل بکنید تا بتونید از منافعی که این صندوق ها میتونن برای شما در بلند مدت ایجاد بکنن بهره مند بشید. در بخش پایانی بیایم چند تا نکته تکمیلی رو در مورد سرمایه گذاری کردن تو صندوق ها با هم مرور بکنیم. اولین نکته این هستش که برای سرمایه گذاری در صندوق ها لازمه که به وبسایت هر صندوق مراجعه بکنید. شاید الان سوالتون این هستش که چطور میتونید تو این صندوق ها سرمایه گذاری بکنید یا برای شروع باید چیکار بکنید. کافیه به همین سایت FIP ایران برید، اونجا روی لیست صندوق ها کلیک بکنید، صندوقی رو که به نظر خودتون صندوق جذابی هست یا شرایطش خوب هست روش کلیک بکنید، توضیحاتش رو در سایت FIP ایران بخونید، به وبسایت اون صندوق برید، اطلاعات بیشتری رو در مورد اون صندوق به دست بیارید و تو وبسایتش بخونید و ببینید که چطور میتونید واحد های این صندوق های سرمایه گذاری رو بخرید. بعضی از این صندوق ها به طور عادی شما میتونید مراجعه بکنید، خرید و فروشتون رو انجام بدید، برخی از اونها از طریق بانک ها اتفاق میفته و شرایط خیلی عجیب و غریب و استثنایی نیست. شاید لازم باشه یک بار فقط مراجعه بکنید برای اینکه بتونید ثبت نامی انجام بدید و سرمایه گذاری خودتون رو شروع بکنید. نکته دوم این هستش که ممکنه در زمانی که شما دارید این پادکست رو گوش میکنید نرخ بازدهی هایی که تو این پادکست شنیدی تغییر کرده باشه. بنابراین ما عمدن به شما آدرس دادیم تا بتونید خودتون هم مراجعه بکنید به سایت FIP ایران و در قسمت صندوق ها روی صندوق های سهامی، صندوق های مختلف یا صندوق های با درآمد ثابت کلیک بکنید و ببینید که این صندوق ها چه عملکردی رو داشتن. همینطور اگر به مقاله که ما در زیر همین پادکست قرار دادیم در وبسایت مدیر مالی مراجعه بکنید، این لینک ها هم قرار داده شده و شما میتونید با مراجعه به منبع اصلی این اعداد ارقام اطلاعات بروز شده رو دریافت بکنید. نکته سوم این هستش که اگر شما دانش و وقت کافی رو برای حضور فعال توی بازار بورس ندارید، من توصیه مؤکد به شما میکنم که حتما سرمایه گذاری غیر مستقیم توی بورس رو از طریق همین صندوق ها تو دستور کار خودتون قرار بدید. اینجوری نباشه که حالا را بیفتید دنبال کد بورسی یا ثبت نام توی کارگذاری ها و بعد تازه دردسر شما شروع بشه که تو چه سهمی سرمایه گذاری بکنم، چه سهمی رو بخرم، کی بخرم، کی بفروشم. شما خیلی راحت میتونید توی صندوق های سرمایه گذاری کنید. این صندوق ها مدیریت های حرفه‌ای دارن، پول های تجمیع شده دارن، هزینه های سرمایه گذاری بسیار پایینی دارن و عملکردشون تا به حال مثبت بوده، کاملا قانونی هستن و تقریبا تمام وجوه شما امن و مطمئن در اختیار این صندوق ها هست و اونها کار میکنن و ماه به ماه و روز به روز در واقع ارزش دارایی‌هاش محاسبه میشه و شما میتونید ببینید که چقدر سود یا چقدر ضرر کردید. ولی خب ریسکای خاص خودشون رو دارن چون دارن توی بازار سهام سرمایه گذاری میکنن و دقیقا همون ریسکایی که سرمایه گذاری توی سهم داره، سرمایه گذاری توی صندوق‌های سهامی هم همون ریسک ها رو دارن. و نکته چهارم و آخری که میخوام در موردش صحبت بکنم بحث ETF هایی هستش که توی بازار بورس معامله میشه. اینها هم گزینه های خوبی هستن و شما اگر عضو بازار بورس هستید، به سامانه آنلاین کارگزاری ها دسترسی دارید، میتونید از همون طریق توی ETF ها سرمایه گذاری بکنید. ETF ها هم نوعی صندوق های سرمایه گذاری هستن که به جای اینکه حالا واحدهاشون به صورت مجزا از طریق خود صندوق خرید و فروش بشه، واحدهاشون به صورت قابل معامله در بورس در اومده و شما میتونید هر روز این نمادها و این واحدها رو توی بورس خرید و فروش بکنید. ETF هم انواع مختلفی دارن و حالا شما اگر یه کوچولو توی اینترنت سرچ بکنید میتونید با انواع ETF ها آشنا بشید و اینها هم درآمد ثابت، حتی سرمایه گذاری در طلا و سهام و انواع این چنینی دارند و گزینه های خوبی هستند برای اینکه بشه از اینها برای متنوع کردن دارایی ها استفاده کرد. خب به پایان قسمت اول رادیو سرمایه رسیدیم. امیدوارم که این پادکست آموزشی برای شما مفید بوده باشه. من دوست دارم یک بخش پرسش و پاسخ هم در پایان پادکست ها داشته باشیم. خوشحال میشم که سوالات خودتون رو برای من با آدرس ali.mudiremali@gmail.com ارسال بکنید. من از جلسه بعد بخشی رو هم به پادکست ها اضافه میکنم و در اون بخش به سوالات شما پاسخ میدم. این پادکست ها هر هفته روی وبسایت منتشر میشه و شما میتونید روی وبسایت مدیر مالی این پادکست ها رو گوش بدید و از اونها استفاده بکنید. به علاوه این که منابع آموزشی مکملی رو هم من براتون آماده کردم که میتونید توی وبسایت مدیر مالی بخونید. کافیه به وبسایت ما با آدرس مدیرمالی.com مراجعه بکنید و تو بخش رادیو سرمایه به صفحه مربوط به پادکست اول برید. همینطور مشتاقم که نظرات و پیشنهادات شما رو هم برای بهتر شدن این پادکست ها بدونم. شما میتونید تو همین صفحه برای من کامنت بذارید. من حتما نظرات شما رو میخونم. در صورت نیاز همونجا بهشون پاسخ میدم. اگه سوالی باشه حتما توی پادکست های بعدی به اونها جواب میدم تا همه بتونن از این آموزش ها استفاده بکنن. تا هفته بعدی و پادکست بعدی رادیو سرمایه ازتون میخوام که مراقب خودتون و سرمایه هاتون باشید.